ساعت 10 شب در ایران از صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه 21 مهر ماه سال 94 در ایران 12 اکتبر سال 2015 میلادی است. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسن جعفری، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه کوتاه و پرتنش طرح اجرای برجام را تصویب کرد و قرار است شورای نگهبان روز چهارشنبه این طرح را بررسی کند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران تصویب اجرای برجام در مجلس را ستود و آن را واقعی، واقع بینانه و تاریخی توصیف کرد. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم ابراز امیدواری کرده که با تصویب شورای نگهبان هفته آینده زمان اعلام رسمی آغاز اجرای برجام باشد. آقای صالحی روز سه‌شنبه گفت تصویب به این معناست که طرفین به صورت رسمی اعلام می‌کنند توافق اتمی وین پذیرفته شده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بروکسل با حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران دیدار و درباره بحران سوریه با وی گفتگو کرد. بنابر بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا منتشر کرده، پس از این دیدار سه ساعته نمایندگان ارشد دو طرف گفتگوها را ادامه دادند. به نوشته این بیانیه، محور گفتگوهای روز سه‌شنبه بر این نیاز متمرکز بود که مقابله با گروه داعش به موازات اتخاذ روندی سیاسی برای پایان دادن به خشونت‌های سوریه صورت گیرد. از سوی دیگر هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی خبر داده است که برای پیگیری گفتگوها در مورد سوریه روز شنبه راهی تهران خواهد شد. بنابر گزارش ها از ایران، فاطمه سالبهی به جرم قتل همسرش در 17 سالگی بامداد سه‌شنبه در شیراز اعدام شد. وی هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشت و از همین رو نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم او شده بودند. بنابر قانون جدید مجازات اسلامی، اعدام مجرمان صغیر در صورتی اجرا می شود که کمال فکری آنان هنگام ارتکاب جرم محرز شود. با این حال، رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل به رادیو فردا گفت در این پرونده به جای پزشکان و روانشناسان خود قاضی تشخیص موضوع را بر عهده گرفته است. یک هیئت کارشناسی هلندی روز سه‌شنبه اعلام کرد که علت سقوط پرواز مالزیایی بر فراز شرق اوکراین اصابت یک موشک ساخته روسیه بوده است. در جریان آن حادثه متعلق به خطوط هوایی مالزی که در تیر ماه سال 93 روی داد، تمامی 298 سرنشین هواپیما کشته شدند. همزمان آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین گفته است که نیروهای امنیتی روسیه مسئول سقوط این هواپیما هستند. روسیه این اتهام را رد کرده است. روح الله حسینیان نماینده اصولگرای مجلس اعلام کرد تهدیدش در مورد دفن علی اکبر صالحی در راکتور عراق کاملا جدی بوده است. پیشتر شماری از نمایندگان مجلس گفته بودند که تهدید روح الله حسینیان در جلسه روز یکشنبه شوخی بوده، اما وی روز سه‌شنبه تاکید کرد در مورد گفته‌هایش عذاب وجدان ندارد و صحبت‌هایش کاملا جدی است. این عضو جبهه پایداری با انتشار بیانیه‌ای گفته است که این سخنان را پس از توافق لوزان با علی اکبر صالحی گفته و توضیح داده است که اگر به دلیل این توافق به ایران حمله شود، به گفته او اگر من کاری باشم آقای صالحی را محکوم می‌کنم سیمان‌هایی که در قلب راکتور عراق ریخته بیرون آورد و خودش را در داخل راکتور کرده و سیمان به اطرافش تزریق کند. و خبر آخر این که سفارت روسیه در دمشق روز سه‌شنبه هدف دو حمله خمپاره‌ای قرار گرفت. بنابر گزارش‌ها یکی از خمپاره‌ها به ساختمان سفارت روسیه و دیگری به محوطه اطراف آن اصابت کرد. مسکو گفته است که هیچ یک از کارکنان سفارت آسیبی ندیدند. این حملات همزمان با تجمع حدود 300 تن از هواداران دولت بشار اسد مقابل سفارت روسیه صورت می‌گرفت. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسن جعفری میشنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش های بیشتر رو توصیه میکنم که از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت سرانجام توافق اتمی در بهارستان به تایید رسید و ایستگاه بعدی شورای نگهبان است. ادامه یک زن 23 ساله در شیراز به اتهام قتل همسرش. در این باره بیشتر از یکی از کارکنان سازمان عفو بین الملل خواهیم شنید. همچنین از پیشبینی کاهش تقاضا برای نفت خام خواهیم گفت و سری به نمایشگاه جهانی صنایع غذایی خواهیم زد. دعوت میکنم تا 10:30 شب در ایران همراه این مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. جزئیات طرح برجام روز سه‌شنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کلیات این طرح یک شنبه در مجلس با حواشی کم سابقه ای چون تهدید علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به مرگ از سوی روح الله حسینیان تصویب شده بود. بشنویم از جزئیات جلسه روز سه‌شنبه مجلس در گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر.
دو روز بعد از آنکه کلیات برجام در مجلسی متشنج از نمایندگان اصولگرا به تصویب رسید، روز سه‌شنبه جزئیات آن نیز تصویب شد. اما این بار هم در فضایی به شدت آشوب زده از سوی اصولگرایان عمدتاً وابسته به جبهه پایداری، تندروترین بخش این جناح محافظه‌کار. در این جلسه نمایندگان مخالف فضای مجلس را بارها به آشوب کشیدند، چه با فریاد زدن، چه با درگیری فیزیکی با نمایندگان موافق و چه ازدحام در اطراف میز هیئت رئیسه مجلس.
245 249 نفر بفرمایید پایین، شما چه اینجوری میکنید؟
خبرگزاری ایرنا می نویسد حمید رسایی نماینده مخالف برجام به سمت خبرنگاران رفته و فریاد زده است که رهبری موافق برجام نیست. این در حالی است که در جریان تصویب کلیات برجام در روز یکشنبه علی لاریجانی در پاسخ به همین سخنان گفته بود:
ما خدمت ایشون برای چه باد بکنیم صحبت کردیم، آقا هم بنایی بر دخالت ندارن، ما نخ ازشون نظر خواستیم و ایشون هم شما گفته بودن من نظر نمیدم، ما گفتیم چون ایشون باید مطلع باشه نظر گفتیم.
طرح برجام سرانجام با 161 رأی موافق به تصویب رسید. اگرچه وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف به اعتراض در برابر برخوردهای برخی نمایندگان مجلس را ترک گفت، اما تصویب جزئیات برجام که کلیاتش پیش از این روح الله حسینیان را به بیمارستان فرستاده بود، این بار علی اصغر زارعی را راهی بیمارستان کرد. اما معنای این آشوب‌های بی‌ثمر از سوی اصولگرایان چه بود؟ رضا علیجانی تحلیلگر ساکن پاریس:
همه مجلسیان میدونستن که اساساً کل این ماجرا تشریفاتی بیش نیست و اونها میدونن که با به اصطلاح به اجرا در اومدن توافق یک امتیاز مثبت در سبد دولت وارد خواهد شد و این امتیاز در انتخابات بعدی هزینه خواهد شد. اما بخشی از این ماجرا هم به هر حال به گردن آقای خامنه ای است که آقای خامنه ای به صراحت اونجوری که آقای خمینی قدنامه 598 رو به عهده گرفت این مسئله رو به عهده نگرفت تا این بچهای نظام در واقع اینطوری به جون هم نیفتن و از این گردن عبور بکنن و در اینجا خب شاید یه نوع زیرکی هم به خرج داده شده باشه که به هر حال برجام تخفیف پیدا کنه و ارزشش کاسته بشه تا به گمان اونها این امتیاز اونچنان برای دولت محسوب نشه، ولی من فکر میکنم این گمان باطلی است.
حالا برجام از همه موانع در ایران و آمریکا عبور کرده است، مراحل بعدی چیست؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر پرونده هسته‌ای ساکن گلاسکو:
از زمان اعلام اجرای این طرح طرفین باید تعهداتی رو قبول بکنن. تعهدات ایران مقدم بر تعهداتی است که گروه پنج علاوه یک و کشورهای تحریم کننده ایران به عهده گرفتند. به این ترتیب که ایران باید در اجرای برجام اون چیزی که مورد قبولش قرار گرفته، من جمله کاهش ذخیره اورانیوم غنی سازی شده خودش به میزان 300 کیلوگرم و همینطور تعطیل کار به روی کارخانه آب سنگین در عراق یا راکتور آب سنگینی در عراق و بقیه تعهدات، من جمله دادن اطلاعات لازم و کافی مطابق خواسته های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌هایی که مشکوک به داشتن ابعاد نظامی بوده. زمانی که این بخش از تعهدات ایران تمام شد، اون وقت آژانس میتونه بیانیه‌ای رو تنظیم و صادر بکنه که به موجب اون تایید بکنه ایران از زمان آغاز اجرای برجام به تعهداتش عمل کرده.
تحریم‌ها چه زمانی برداشته خواهند شد؟ بهروز بیات، کارشناس اتمی در اتریش.
از 15 دسامبر، از وقتی که گزارش آژانس اعلام بشه، آغاز میشه که تحریما رو بردارن. منتها پاره تحریما بلافاصله برداشته خواهند شد، اما پاره دیگر تحریم ها به طور متقابله، یعنی که ایران چه کدام از تعهداش انجام بده، بسته به انجام هر تعهدی و با تایید آژانس طرف غربی هم تعهدش عمل خواهند کرد. اما مثلا تحریم های بانکی را بلافاصله میشه گفت بعد از شروع پیاده کردن که از 15 دسامبر خواهد بود برداشته خواهند شد، یا تحریم های نفتی.
باید دید که طرح برجام که نمایندگان جبهه پایداری قرار بود 200 مورد ایراد بر آن وارد کنند، در ماهای آینده تا چه حد ایران را از خط قرمزهای جهانی دور خواهد کرد.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با این توضیح که جزئیات طرح برجام که در روزی که پشت سر گذاشتیم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، حال باید در شورای نگهبان هم مورد قبول واقع بشه تا دولت بتونه قدم بذاره در مراحل اجرای توافق هسته‌ای. 22:11 دقیقه است و شنونده مجله شبانگاهی هستید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن، نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن، نظراتی که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
یکی از شرایط کاندید شدن نمایندگان مجلس داشتن فوق لیسانس و 10 سال سابقه مدیریت. این رفتار نمایندگان مجلس در روزهای اخیر که وزیران رو به قتل و چاقوکشی تهدید میکنن نشون میده که این فوق لیسانس با بقیه فوق لیسانس های دنیا فرق میکنه. این فوق لیسانس اسلامیه.
اونهایی که از رفع تحریم ناراحتن انسانهای عجیبی هستن، انسانهایی هستن که در جامعه دارو به خاطر مریضیشون دارو گیرشون نمیاد خودشونو معالجه کنن، چون که تحریم وارد نمیشه. فکر کنم افراد از مردن انسانهایم لذت میبرن.
آقای خامنه‌ای، فرق انقلاب فرانسه با انقلاب ایران رو میدونید؟ انقلاب فرانسه یک انقلاب مردمی بود و مردمی ماند، ولی انقلاب ایران مدت کوتاهی مردمی ماند. در ضمن مطمئن باشید که سیرت گرگ غیر قابل تغییر است.
امروز روز لغو مجازات اعدامه. امیدوارم در ایران هم مجازات اعدام لغو بشه تا گام بلندی به سوی تمدن بزرگ مردم ایران بردارن. کشتن انسانها درست نیست، چه به وسیله دولت باشه اسمش رو اعدام بذارن، چه به وسیله فرد باشه، چه به وسیله قبیله و گروه و کس دیگه ای. انسانها برای یک بار باید بشینن و مشکلاتشون از طریق گفتگو با هم دیگه حل کنن. خیلی ممنون. بهمن هستم از سهران.
الو رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، فاطمه سالبهی نوجوان 17 ساله‌ای که در سال 88 به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود، روز سه‌شنبه پس از گذراندن 6 سال حبس در 23 سالگی در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. برخی رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری روز دوشنبه از احتمال اعدام قریب الوقوع او خبر داده بودند، چرا که فاطمه به انفرادی منتقل و خانواده‌اش هم اطلاع یافته بودند که برای انجام آخرین دیدار میتونند به زندان عادل‌آباد شیراز مراجعه کنند. رها بهرنی از سازمان عفو بین‌الملل در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
سیستم کیفری رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در ایران یک قربانی دیگه گرفت. اسم این قربانی فاطمه سالبهی، دختر 23 ساله‌ای که به اتهام قتل همسرش 6 سال پیش محکوم به اعدام شده بود. فاطمه در زمان ارتکاب این جرم فقط 17 سال سن داشت. مردی که توسط اون به قتل رسیده همسرش حدود 2 برابر اون سن داشته و بر اساس گفته‌های فاطمه در دادگاه اون برخلاف میل باطنیش و به اجبار خانواده و از روی ترس عقد اون در اومده بود و نظریه پزشکی قانونی هم در اون زمان نشون میده که فاطمه دچار اختلالات و افسردگی شدید روحی همراه با افکار خودکشی بوده. این واقعا اسفباره که مقامات قضایی ایران به استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن ادامه میدن. مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است.
خانم بحرینی، فاطمه سالبهی در سال 88 متهم به قتل شد، در سال 89 به قصاص محکوم شد و در سال 90 حکم قصاص به تایید دیوان عالی کشور رسید. با وجود این، در سال 92 بر اساس یک قانونی که جدید هست به نام قانون مجازات اسلامی تصمیم گرفته شد که دادگاهش دوباره تشکیل بشه، اما این بار هم این دادگاه جدید اون رو به اعدام محکوم کرد. حالا سوال از شما اینه که تا چه حد در جریان روند حقوقی این دادگاه هستید، مخصوصا آخرین اون؟
رسیدگی مجددی که در پرونده فاطمه سالبهی صورت گرفت فوق‌العاده ناقص بود و این ناشی از ناهماهنگی‌های جدیه که در سیستم قضایی ایران در رابطه با اعمال ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی وجود داره. فاطمه قرار بود که در محاکمه مجددش از نظر رشد و کمال عقلی مورد بررسی قرار بگیره، ولی قضات شعبه 4 دادگاه کیفری استان فارس اون رو به پزشکان متخصص روانشناسی کودک ارجاع ندادن، بلکه تنها با چند سوال بسیار ابتدایی و غیر سنجیده در یه جلسه چندین ساعته تشخیص میدن که فاطمه سالبهی رشد و کمال عقلی داشته و بنابراین مشمول مجازات اعدام میتونه قرار بگیره. از جمله سوالاتی که پرسیدن این بوده که آیا میدونسته کشتن انسان حرام، قرآن خونده بوده یا نه و معلومات دینیش در چه حد بوده، و درخواست وکیل مدافع فاطمه سالبهی برای ارجاع به قانون پزشکی رو هم رد میکنن. مسئولیت این فاجعه یعنی اعدام فاطمه سالبهی امروز نه تنها با این قضات، بلکه همچنین با قضات دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر وکیل در رابطه با این حکم مجدد قصاص رو نپذیرفتند و در عین حال با شخص رئیس قوه قضاییه که اجازه اجرای این حکم رو داده و در عین حال گذاشته که سیستم قضایی کشور جوری عمل بکنه که قضات بدون آموزش در نقاط مختلف کشور با مسئله رشد و کمال عقلی نوجوانان بزهکار برخوردهای سلیقه‌ای بکنن. نکته که اینجا باید روشن بشه اینه که وقتی سالها گذشته از وقوع جرم، پزشکی قانونی هم راهی برای بررسی رشد و کمال عقلی نداره. اون چیزی که باید پزشکی قانونی اعلام بکنه اینه که از نظر علمی همه افرادی که زیر 18 سال سن دارن رشد و کمال عقلی لازم رو ندارن، صرف نظر از رسیدگی شخصی که باید به جنبه‌های مختلف روحی روانی اونها بشه. در نهایت این به عهده قانونگذاران ایرانه که یک بار برای همیشه با تصویب قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو در مورد مجرمان کودک یعنی افرادی که در زمان جرم زیر 18 سال سن داشتن منع بکنن و ایران رو مثل بسیاری از کشورهای دیگه در هماهنگی با این اصل بدیهی قانون بین الملل قرار بدن. و اسفباره که با گذشت 2 دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران ما همچنان با این اعدام‌های مجرمان کودک مواجه هستیم.
رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل به پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. اما دادگاه انقلاب 2 شاعر رو به زندان دراز مدت محکوم کرده. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری به ترتیب به 9 سال و 11.5 سال زندان محکوم شدند و هر 2 شاعر باید 99 ضربه شلاق رو هم تحمل کنند. جان خاکساد و جزئیات بیشتر در این باره.
مهدی موسوی و فاطمه اختصاری که به عنوان سرایندگان غزل پست مدرن در ایران شهرت دارند، در دادگاه انقلاب اسلامی به گذراندن زندان دراز مدت محکوم شدند. دادگاه انقلاب اسلامی مهدی موسوی را در مجموع به 9 سال زندان و خانم فاطمه اختصاری را به گذراندن 11.5 سال زندان محکوم کرده است و هر دو، مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، به اتهام دست دادن با نامحرم به تحمل 99 ضرب شلاق نیز محکوم شدند. امیر رئیسیان، وکیل مدافع 2 شاعر، اتهامات وارده در دادگاه شماره 28 انقلاب را رد می‌کند و صدور احکام زندان طولانی مدت در دادگاه انقلاب را متناسب با قوانین حقوقی نمی‌داند.
حتما ما به زودی در مهلت قانونی داره تجدید نظرخواهی اقدام خواهیم کرد. امیدواریم که حالا رأی هم بشکنه چون انطباقی با موازین حقوقی نداره و متهمین تبرئه شد.
اتهام توهین علیه مقدسات را که در دادگاه انقلاب در رابطه با اشعار دو شاعر مطرح شده، امیر رئیسیان، وکیل مدافع مهدی موسوی و فاطمه اختصاری در گفتگو با رادیو فردا رد می کند و چنین اتهامی را نمی پذیرد.
متاسفانه اتهام توهین به مقدسات برای شعرهایی که ایشون سرودن که البته هیچ کدوم از این اشعار تا جایی که حداقل در دادگاه ارائه شد و ما در موردش توضیح دادیم هیچ کدومش دلالت بر توهین نداره، هیچ کدوم لفظی که توهین آمیز باشه توش به کار نرفته و مهمتر از اون هیچ کدوم به مقدسات اصلا مربوط نبوده. ولی حالا به هر حال این برداشت دادگاست. قالب این شعرها مجوز داشته، در کتب آقای موسوی خانم اختصاری منتشر شده، همش هم با مجوز و قانونی و با نظارت وزارت ارشاد.
صدور احکام دراز مدت زندان را مهدی موسوی در اینستاگرام خود منتشر کرده و از آن عنوان به گفته او حکم بیدادگاه نام برده است. مهدی موسوی در اینستاگرام خود با رد همه اتهامات خود نوشته است: صدور چنین احکام ناعادلانه‌ای به جرم شعر گفتن و کتاب چاپ کردن در سرزمینم را تنها لکه ننگی بر شعور انسانی و آزادی بیان می‌دانم و امیدوارم که روزی در این سرزمین عدلی جاری شود که کسی را به جرم شعر گفتن و آزاده بودن به زندان‌های طویل المدت محکوم نکنند. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری در 17 آذر ماه سال 1392 بازداشت شدند و تا روز 23 دی ماه همان سال در بند 2 الف زندان اوین تحت نظر سپاه پاسداران نگهداری شدند.
گزارش همکارم جان خاکساد رو می شنیدید. 22:22 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آژانس بین المللی انرژی میگوید که در سال آینده میلادی با کند شدن روند اقتصاد جهانی تقاضا برای نفت خام نیز کاهش خواهد یافت. این سازمان جهانی پیش بینی کرده که عرضه نفت خام از سوی تولید کنندگان عمده و با افزایش صادرات نفت ایران بیش از نیازمندی های مصرف کنندگان خواهد بود. همکار ما نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میدهد.
در پی انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی مبنی بر کاهش تقاضا برای نفت خام در سال آینده میلادی که دلیل عمده آن کاهش روند اقتصاد جهانی ذکر شده، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی اندکی سقوط کرد. آژانس بین المللی انرژی در گزارش خود میگوید انتظار می رود که تقاضا برای نفت خام طی سال 2016 میلادی به میزان قابل توجهی کاهش یابد، چرا که چشمانداز اقتصاد جهانی چندان امیدوار کننده نیست و در همان حال میزان عرضه بر تقاضا هم پیشی خواهد گرفت. این سازمان مستقل جهانی که مرکز آن در پاریس قرار دارد میگوید که از میزان رشد تقاضا برای انرژی فسیلی کاسته می شود و این امر با توجه به میزان تولیدات آینده اوپک اشباع بازار را به همراه می آورد. پرویز مینا، مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران در پیش از جمهوری اسلامی، افزایش تولید ایران پس از لغو تحریم ها و خودداری عربستان از کاهش تولید را هم از عوامل اشباع بازار می داند.
با برگشت ایران به بازار و برداشت تحریم ها حتما ایران مقدار زیادی به صادراتش افزوده خواهد شد و چون عربستان حاضر نیست تولید چه پایین بیاره، این افزایش صادرات ایران در حقیقت اثر منفی رو قیمت خواهد داشت و بنابراین در سال 2016 قیمت ها به هیچ وجه بیشتر از 55-60 نمی بینم. الان همه کشورهای اوپک چشمشون به عربستانه، چون عربستان است که در حقیقت داره از حد اکثر ظرفیت تولیدش استفاده میکنه و همه منتظرن که عربستان سطح تولیدش پایین بیاره و جا باز کنه برای افزایش تولید کشورهای مثل ایران و عراق و تا حدی ونزوئلا و لیبی که به علت جنگ و در حقیقت تغییر رژیم تولیدش از 1,400,500,000 بشه در روز به یه چیزی در حدود 300,000-400,000 افتاده و همه اینها باعث شده که عربستان تولیدش بالا برده. حالا عربستان میگوید که بسیار خوب، اگر میخواهید که قیمت ثابت بمونه بیاید بشینیم همه با هم همکاری بکنیم، سطح تولید رو با هم پایین بیاریم، قیمت ها رو افزایش بدیم. و فعلا هیچ کدوم از این کشورهای اوپک آمادگی برای این کار ندارن.
آقای مینا، تصویر نوسان‌های قیمت نفت بر کشورهای تولید کننده از آن جمله ایران را چنین ترسیم می‌کنند:
عربستان و سعودی در حدود 750 میلیارد دلار رزرو پولی دارند و کسر بودجه را از طریق این رزروها میتونن تأمین بکنن، ولی کشورهای مثل ایران، عراق، ونزوئلا، اینها کشورهایی هستند که به محض اینکه قیمت پایین بره فوراً اثر میذاره روی اقتصادشون و با کسر بودجه و مشکلات مالی روبرو خواهند شد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که قیمت نفت خام در ماه سپتامبر گذشته تا اندازه‌ای ثبات داشت و اگرچه کمتر از دو هفته پیش اندکی بالا رفت، ولی روز سه‌شنبه با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی قیمت نفت برنت برای تحویل ماه نوامبر با 13 سنت کاهش به زیر 50 دلار و بهای میانی نفت تگزاس غربی که پایه قیمت نفت خام آمریکا محسوب می‌شود به زیر 47 دلار رسید.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. یادآوری میکنم که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم اکنون در حال صحبت درباره سیاست‌های اقتصادی دولت در ماه‌های پیش رو است، از بسته تازه اقتصادی صحبت میکنه و شرایط اون در ادامه در ساعت 9:30 شب به وقت اروپای مرکزی که میشه 11 شب به وقت ایران ما با تحلیلگران درباره این سیاست‌هایی که آقای روحانی در حال صحبت از اون هست بیشتر خواهیم گفت. اما نمایشگاه جهانی صنایع غذایی موسوم به آنوگا همچنان به فعالیت 5 روزه خودش در شهر کلن آلمان ادامه میده که شهرام میریان درباره اون گزارش میده.
شهر کلن آلمان این روزها شاهد 33 دور از فعالیت بزرگترین نمایشگاه صنایع غذایی در دنیا است. این نمایشگاه هر 2 سال یک بار در چنین روزهایی در محل دائمی نمایشگاه‌های جهانی شهر کلن برپا می‌شود و شرکت‌های ایرانی هم برای بازارسنجی، بازاریابی و صدور کالاهای خود که اکثراً خشکبار است در آن شرکت می‌کنند. 33 نمایشگاه جهانی صنایع غذایی امسال بیش از 7000 شرکت صادراتی را در خود جا داده. نزدیک به 30 غرفه شرکت‌های ایرانی مانند 2 سال پیش در سالن شماره 2 فعالیت دارند. در این غرفه‌ها خشکبار ایران از قبیل پسته، زعفران، خرما، کشمش و دیگر اقلام حرف اول را می‌زنند. شرکت تروند زعفران قائن هم در این سالن نمایشگاه فعالیت دارد و محسن احتشام، دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی و مدیرعامل این شرکت، در گفتگو با ما با اشاره به فرهنگ مصرف زعفران در کشورهای دنیا بر چین و ژاپن مکس بیشتری کرده و گفته این دو کشور از زعفران در صنعت داروسازی خود استفاده می کنند.
زعفران داروی هزاره سوم. خاصیت های داروی زعفران خیلی بیش از اون خاصیت رنگی است که رو غذا شما می‌ریزید که اشتهای طرف رو بیشتر کنه برای خوردن برنج. یعنی امروز طب سنتی چین واقعا به این نتیجه رسید که زعفران ضد سرطانه، شادیاور، نشاط‌آور. یه بازار نزولی باز شده برای چین با اون جمعیت در واقع بالاش که حتی خودشون هم وارد کشت گلخانه‌ای در واقع در بحث زعفران شدن. ولی خب هیچ کدوم از این زعفران ایران نمیشه. یعنی بهترین کیفیت زعفران دنیا از آن ایرانه. فرهنگ زعفران در اکثر کشورها جا افتاده. در ژاپن در صنعت داروسازی از زعفران داروهایی تولید میکنن برای کسایی که مبتلا به آلزایمر و پارکینسون هستن. برای همین میگن روزی اگه 30 میلی گرم زعفران مصرف کنید هیچ وقت فراموشی نمیگیرید.
نمایشگاه آنوگا همه ساله یک کشور را به عنوان میهمان ویژه برمیگزیند که امسال این جایگاه نصیب یونان شده و این کشور با بیش از 200 غرفه صنایع غذایی خود را معرفی کرده. علاوه بر یونان، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و ترکیه هم دارای بزرگترین غرفه ها در این نمایشگاه هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که همراه این مجله شبانگاهی بودید. 11 شب در تهران با تازه‌ترین خبرها و تحلیل صحبت‌های رئیس جمهوری بازخواهیم گشت.